بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این حکمتی بودیم که حضرت در مورد اولیاء الله توضیحاتی فرمودن، رسیدیم به اینجا که فرمود رأوا استکثار غیرهم منها استقلالا، فرمود زیاد خواهی دیگران رو استقلال و کندروی و درجا زدن میبینن، یعنی دیگران که دنبال احتکار و زیاده خواهی هستن، زیاده خواهی که زیاده از نیاز و زیاده از قوت خودشون به دنبالش میدون، این دربند شدن و درجا زدنه. چون از نظر عقل انسان وقتی نگاه کنه میبینه که روزیش اون مقداریه که از او استفاده میکنه و ما بقیه او دیگه وبال براش. فرموده امیرالمومنین روز قیامت حساب و کتابشو باید پس بده در حالی که در دنیا هیچ استفاده‌ای ازش نکرده، یعنی کسی که اضافه و زیاده بر قوت خودش، زیاده بر نیاز خودش جمع میکنه. و درک حمله ها فوتن، و یافتن آنها دنیا را خود از دست دادن است. رسیدن اونها به دنیا از دست دادن، فوته، که این دو تا معنا داره. یک معناش اینه که رسیدن اونها به دنیا عین از دست دادن دنیاست، یعنی به محض اینکه طرف احساس میکنه به دنیا رسید باید دست برداره از دنیا، چون عالم دنیا عالم تسرمه، عالم کون و فساده، عالم زواله. به محض حصول یک چیز رو به زوال میذاره. شما نگاه کنید، آغاز به محضی که شروع میشه پایان میپذیره. خود آغاز به محضی اینکه آغاز شروع میشه پایان میپذیره، دیگه آغاز نیست. دنیا به شروع شدنش رو به زوال میگذاره. بعضیا تصور میکنن عمرشون وقتی مثلا به 40 سال سرازیری افتادن دیگه دارن رو به آخرت میرن، مثلا اونایی که التعقلن، در حالی که اگر دقت کنه میبینه از همون بدو تولد داره رو به مرگ میره، چون یه عمری داره که لحظه به لحظه داره ازش کاسته میشه، لحظه به لحظه داره اونو از دست میده. و به فرموده امیرالمومنین هر نفسی که میکشی یک گام به مرگ نزدیک میشی، یک قدم میری طرف مرگ. پس یک معناش اینه که به دنیا رسیدن عین از دست دادن دنیاست. یک معناش اینه که و درکهم لها فوتن، یعنی رسیدن به دنیا عین از دست دادن آخرته، که در روایت می‌فرماد دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب میمونه، طرف هر کدام که بری از اون یکی دور میشی. شما بری طرف مشرق از مغرب دور میفتی، بری طرف مغرب از مشرق دور میشی. یا می‌فرماد دنیا و آخرت به مانند دو تا هوو میمونن، هر کدومی که راضی کنی اون یکی ناراحت میشه. دو تا هوو هر کدومشونو که راضی کنی، برای رضای دل او کار کنی، اون یکی ناراحت میشه. دنیا و آخرت هم اینجوریه. البته اهل آخرت چیزی از دنیا رو از دست نمیدن، دنیاشون سر جاش هست، ولی اهل دنیا هستن که آخرت رو از دست میدن. خب بعد فرمود اعداء و ما سالم الناس، اولیاء خدا دشمنند با آنچه که مردم با او در سلمن، در صلح و آشتی هستند. و سلم و ما آد الناس، و صلحن با آنچه که مردم با آن دشمنند. یعنی درست برعکس مردمن. حالا این صلح و دشمنی چیه؟ با چی دشمنن که مردم با او در صلحن؟ و با چی صلحن که مردم با او دشمنن؟ رسول خدا فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس توست. مردم عادی با نفسشون در صلحن، با این دشمن خانگی در صلحن. هرچی نفسش میخواد براش فراهم میکنه، هرچی خوشش میاد میره دنبالش، چون باش در صلحه. اما اولیاء الهی برعکسن، هرچی که نفسشون میخواد خلاف اونو عمل میکنن. و یا لااقلش این به نفس گوش نمی کنن، می بینن شریعت چی گفته، امر الهی چیه. چون نفس شریعت و اینها نمی فهمه، اون چی که ازش لذت می بره می خواد، میگه من گرسنم قضا می خوام، کار نداره این حلال حرامه، کار نداره این براش ضرر داره ضرر نداره. یا میگه هرچی که من لذت میبرم میخوام، حالا شراب حرامه باشه، برای بدن ضرر داره باشه، عقل زائل میشه باشه. مردم با نفسشون در صلحن، نفسش دلش میخواد خونه آنچنانی داشته باشه، میگه چشم، میدوه دنبال خواسته این نفس. اما اولیا میگن نه، برای چی خونه میخوای؟ مثلا میگم ها، خونه آنچنانی برای چی میخوای؟ اگر برای خداست، یعنی برای امر آخرتت مفیده، اونم با صد تا شرط و شروط، که چون دشمن ترین دشمنان این، ازش حساب و کتاب میکشن. روایت داره با نفست مثل شریکی عمل کن که به او سوء ظن داری. با یه نفر شریک شدی توی مسئله‌ای، بعد سوء ظن پیدا کردی که این داره سر منو کلا میذاره، چجور دقیق حساب و کتاب میکشی؟ میگه از نفست اینجوری حساب و کتاب بکش، اونجا برای چی این حرفو زدی؟ برای خودت بود، برای نفست بود، یا برای خدا بود؟ دقیق حساب و کتابشو بکش. که این صفت اولیاء خدا تو هر کاریه، هر امری که میخواد ازشون صادر بشه حساب و کتاب میکشن ازش که برای چی چنین چیزی میخوای تو. دشمنن با آنچه که مردم با او در سلمن و در صلحن آنچه را که مردم با آن دشمنن. اینجا قسمتی داره حضرت خیلی دقت میخواد در مورد قرآن و انسانه که میفرماد بهم علم الکتاب و بهی علمو، یعنی به واسطه آنان دانسته میشود قرآن، بهم علم الکتاب، به وسیله اونا میشه به قرآن معرفت پیدا کرد. یعنی وقتی انسان در کنار انسان کامل قرار میگیره میفهمه قرآن چی میگه، چون زبان قرآنن اینها، فعلشون فعل قرآنه. از بعضی از زوجات رسول الله روایت شده که میگه خلق رسول الله قرآن بود، کان خلقه القرآن، خلق رسول الله قرآن بود، نه انسان قرآنی بود، قرآن رو میدیدی تو رفتار و کردار و برخورد رسول الله. بهم علم، به وسیله اینها قرآن فهمیده میشه که اون آیه قرآن چی میگه، این آیه قرآن تأویلش چیه. شیعه و سنی این حدیث رو به طریقهای مختلف روایت کرده اند که رسول اکرم فرمود من قتال میکنم برای تنزیل قرآن و علی بعد از من قتال می کند برای تأویل قرآن. یعنی من جنگیدم برای اینکه مردم به ظاهر قرآن بگروند، برای تنزیل اون صورت ظاهری، و علی می جنگد که حقیقت قرآن را پیاده کند در عالم. چون تنزیل و تأویل، حالا بین مفسرین یه بحث مبسوطی داره که تنزیل و تأویل اصلا به چه معناست، ما چه چیزی رو تأویل میتونیم بگیم. که خلاصه و فشرده و اساره حرف اینه، تأویل اونیه که در خارج پیاده میشه از قرآن. مثلا حضرت یوسف وقتی پدر و برادرانش به سجده کردند، پادشاه شده بود، فرمود هازا تأویل و رؤیای من قبل، این تأویل رؤیای منه، یعنی پیاده شدن آنچه که من در خواب دیدم که 11 ستاره منو سجده میکنن، این در خارج پیاده شد. پس اون چه از قرآن در خارج متحقق میشه بهش میگیم تأویل. امیرالمؤمنین فرمود شمشیر میزنه برای تأویل قرآن، و اینکه قرآن در خارج پیاده بشه. تأویل قرآن رو ما در اولیاء خدا میبینیم، یعنی اگر قرآن رو در خارج پیاده کنیم میشه اولیاء، که به وسیله اونا میفهمیم قرآن چی داره میگه اصلا، با عمل کرده اونا میفهمیم معانی آیات رو. و بهی علمو، و به وسیله قرآن، بهی یعنی به آن، علمو دانسته میشوند آنان. فرمود به وسیله اونا قرآن شناخته میشه، به وسیله قرآن اونها شناخته میشن. هر چی که اونا انجام میدن شما تو قرآن میبینید، صفاتشون رو شما تو قرآن میبینید. انسان کامل این گونه است، انسان کامل اینجوری قضا میخوره، اینجوری برخورد میکنه، این گونه عمل میکند، صفاتشون تو قرآن میبینیم. پس قرآن به وسیله اینا شناخته میشه، فهمیده میشه. یعنی اون کسی که با اولیاء خدا نیست اصلا قرآن رو نمیفهمه. چرا رسول اکرم فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، دو تا چیزی گرانبها در میان شما میذارم، کتاب خدا و عترت، این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن. یعنی انسان کامل جدای از قرآن نیست، اون چی که انجام میده ظهور قرآنه، تأویل قرآنه، قرآن رو شما در او تفسیرش رو میبینی، تأویلش رو میبینی. و همینجور صفات انسان کامل هم تو قرآن آمده، پس به وسیله قرآن میتونی اونا رو بشناسی. روایت داریم میفرماد کسی که امر ما رو از قرآن نفهمه تو فتنه ها گرفتار میشه. باید ولایت ما رو از قرآن بفهمید، یعنی ببینی انسان کامل منطبق با قرآنه، اونجاست که تو فتنه ها هر فتنه پیش بیاد اصل داری، که نه اینی که اینا میگن ایناش اینجا نوشته، چون مدرک اصلی ما قرآنه، اون قانون اساسی قرآنه، هرچی منطبق با این بود پذیرفته است، غیر منطبق بود خط کشیده میشه روش. فرمود امر ما رو باید از روی قرآن بشناسید، و الا تو فتنه ها دوچار میشید، گرفتار میشید. خیلی رو این کلام فکر کنید که بهم علم الکتاب و بهی علمو، به وسیله اینا میشه قرآن رو فهمید، و به وسیله قرآن میشه به اینا معرفت پیدا کرد. هرچی معرفتت به انسان کامل بالا میره بیشتر قرآن رو میفهمی، و هرچی بیشتر به اسرار قرآن واقف میشی انسان کامل رو بیشتر میشناسی. هرچی انسان کامل رو بهتر میشناسی به قرآن عارفتر میشی، از اون ور هرچی به قرآن عارفتر میشی انسان کامل رو بهتر میشناسی، چون قرآن صورت کتبیه انسان کامله. اینهایی که دنبال امام زمان میگردن به خیال خودشون، اگه ازشون بپرسید شما امام زمان رو میخوای چی کار کنی، چه کاری دارید با ایشون، چه کاری داری با امام؟ بر فرض که حالا اصلا آقا آمدن تشریف آوردن، خب حکومت هم تشکیل دادن، شما هم ایشونو دیدید، بعدش چی؟ آیا میخوای استفاده کنی از امام، از علمش بهره مند بشی، یا چیز دیگه میخوای؟ چی میخوای؟ اگه میگی از علم امام میخوام بهره مند بشم، این قرآن صورت امامه، ببین چقدر از قرآن میفهمی، همون قدم از امام میفهمی. اصلا رفتی سراغ قرآن، جستجو کردی تو قرآن؟ چون با حرف و دم زدن و با اینها که چیزی درست نمیشه. هر چقدر که از قرآن میفهمی از امام میفهمی، هر چقدر که از قرآن به اسرار قرآن واقف میشی، به اسرار ولایت میتونی واقف بشی، و الا امام بیاد چی بگه به تو؟ نهایتش میگه برو درس بخون دیگه، برو کسب علم کن. این همه اجداد من حدیث گفتن، چقدرشو خوندی تو؟ همه اونا رو خوندی دیگه، چیزی نمونده آمدی از من علم بگیری؟ مثلا چی میخوای از امام؟ یه داستانی هست، میگن یه آقایی بود خیلی دنبال این بود امام زمان رو زیارت کنه، عجل الله تعالی فرجش، ریاضت میکشید و چله میگرفت، و یه بار سر مزرعه بود، آقا آمد فرمود شما با من چی کار دارید؟ شما کی هستید؟ گفت من امامم، امام تو هم، امام زمانتم. گفت شما امام زمان منی؟ گفت بله. گفت من از کجا بدونم؟ گفت خب چی میخوای؟ هرچی میخوای بگو. گفت بگو این بیل من پارو بشه ببینم. آقا اشاره کرد بیلش پارو شد، دید بله بیل پارو شد و خیلی متعجب، نه مثل اینکه تو امام زمانی. گفت بله گفتم که. گفت حالا پارو که ارزونتر بیل آقا، دوباره برگردون بیل بشه. دوباره آقا برگردون بیل شد. گفت خب چی میخواستی؟ چی میخوای؟ گفت هیچی آقا، همین همین. خب صورت امام که مثل من و شماست دیگه، یک انسان انا بشرم مثلکم، از این انا بشرم مثلکم اگه باطن مقام ولایتشو میخوای، ببین از باطن قرآن چقدر بهره مندی، چون باطن قرآنم باطن امامه. ولی یکی از اولیاء الله میفرمود این رو، این همه که میگن آقا بیا آقا بیا، آقا هم که بیاد اولیش میدوند ببینیم آقا رو زیارت کنیم، خب دیدیم زیارت کردیم یه مقدار خست نگاه کردیم، خب حالا برش بیا خونم، همین میشه دیگه. چقدر چسبیدیم به قرآن، چقدر از قرآن تونستیم بگیریم. ببینید حضرت یوسف وقتی از میان برادرانش غائب شد، برادر دیگش میانشون بود، بنیامین. امام زمان وقتی از میان امت غائب شد، برادرش قرآن در میان ماست، در دست ماست. چقدر به قرآن رجوع کردیم، چقدر تقرب پیدا کردیم به قرآن. به هم علم الکتاب، به وسیله اونا کتاب شناخته میشه، و بهی علمو، و به وسیله قرآن اونا دونسته میشه، و به هم قام الکتاب و بهی قامو، و به وسیله اونان اونهاست که کتاب قیام میکنه، کتاب برپا میشه. برپایی کتاب یعنی چی؟ برپایی قرآن، برپایی قرآن به چیه؟ به عمل کردن به اونه. اون کسی که به قرآن عمل میکنه در نفس خودش قرآن رو برپا کرده. و بعد بتونه در جامعه پیاده کنه، یعنی در جامعه قرآن رو برپا کنه، فرهنگ قرآنی رو پیاده کنه. به هم قام الکتاب، اولیا هستن که کتاب رو اقامه میکنن، و الا دیگران اصلا علم ندارن به کتاب که بخوان اقامه کتاب کنن. حالا هزارم که فقه بلد باشه، اقامه کتاب یه چیز دیگه است، اقامه قرآن یه چیز دیگه است که امیر مؤمنان میفرماد به وسیله اولیا است که قام الکتاب، کتاب برپا می شود. فعلا به صرف نماز و روزه و این حرفا بود که خب معاویه هم این کارا رو انجام میداد. معاویه هم نماز جمعه می خون، معاویه هم مردم رو سخنرانی می کرد. اقامه کتاب یه چیز دیگه است. و بهی قامو، و به وسیله قرآن است که اینها قائم و برپا هستند. قیام اینها به قرآنه. یعنی چی؟ یعنی هر عملی که انجام میدن بر اساس قرآن. امیرالمومنین فرمود هر حدیثی که به شما گفتم اگر بگید میگم از کجای قرآن دارم میگم. هر حرفی که به شما بزنم اگه بگید بهتون میگم این از کجای قرآن دارم میگم. و بهی قامو، قیامشون به قرآنه. یعنی ما یه برگه نوشته داریم که اصوله. چرا پیامبر با کتاب میاد؟ برای اینکه کتاب اون اصل نوشداریه. میگه ببین من رسول منطبق با اینم، تو هم اگه میخوای مثل من بشی باید منطبق با این باشی، با این اصول باشی. سلام. به هم قام الکتاب، به وسیله اونها کتاب برپا میشه. و بهی قامو، و به وسیله قرآن اینها قائمن، اینها پا بر جا هستن. لا یرون مرجوون فوق ما یرجون ولا مخوفن فوق ما یخافون. میگه هیچ امیدی به پایه امید اینان نمیرسد و هیچ خوفی به پایه خوف اینان نمیرسد. یعنی هیچ کس به اندازه اینا به خدا امید نداره و هیچ کس هم به اندازه اینا از خدا نمیترسه. یک نکته خیلی مهم، میفرماد رجا در دل مؤمن باید به اندازه خوف باشه، نه زیاد نه کم. اگر رجا فوق خوف باشه این غروره. میگه اون بر خدا ارحم الراحمینه، اون بر امام زمان دستمونو میگیره، اون بر ولایت کمکمون میکنه. اگه راست میگی سر کار نرو، بگو امام زمان روزیمو میرسونه، چطور اونجا میتونه کنه اینجا نمیتونه کنه؟ خدا ارحم الراحمینه، خب روزیمو میرسونه نرو سر کار. اگر خدا ارحم الراحمینه اشد المعاقبین هم هست. اگر ارحم الراحمینه اشد المعاقبین هم هست. اگر تو آخرت کمکت میکنه تو دنیا هم میکنه. پس اون که میگه خدا ارحم الراحمینه، این غرور گوله، ایمان نداره به آخرت. ویلا همونقدر که میترسید همونقدر امید داشت. روایت میگه اگر خوف و رجا رو تو دل مؤمن وزن کنن هم پایه هم در میان، یک ذره زیاد و کم نمیشن. بعد در روایتی میفرماد لقمان به پسرش میفرمود پسرم اینقدر به خدا امید داشته باش که اگر گناه ثقلین رو انجام بدی و به پیشگاه خدا بری خدا میبخشه تو. گناه ثقلین رو ببری به پیشگاه خداوند، امید داشته باش خدا میبخشه تو. و اینقدر از خدا بترس که عبادت ثقلین رو انجام بدی، جن و انس رو انجام بدی، ممکنه خدا عذابت کنه، هیچی رو ازت نپذیره. خیلی این حرف فرمود هیچ کس به اندازه اینا به خدا امید نداره و هیچ کس هم به اندازه اینا از خدا نمیترسه. پس اون جایی که داره عمل میکنه لازم نیست بهش بگی آقا مواظب باش گناه نداشته باشه، یه وقت نترس، این خیلی بیشتر از تو از خدا میترسه. و اونجا هم که پای امیده خیلی بیشتر از تو امید داره به خدا، نمیخوای یادش بده خدا کریمه، به امام یاد بده خدا کریمه، خدا بخشنده است. یک معنای لا یرجون لا یرون مرجون فوق ما یرجون، یک معناش اینه که هیچ کس به اندازه اینا امید نداره به خداوند، هیچ کس به اندازه اینها طمع نداره به خدا، طمع به خدا نداره. چرا؟ هرچی ایمان طرف ضعیف‌تر میشه چشم داشتش از خدا کمتر میشه، چشم داشتش از خدا کمتر میشه، چون به عظمت الهی معرفت نداره. یه مثالی بزنم برای اینکه مدار محسوس بشه. شما میخوای بری از یه آقای پول قرض کنی، مثال میگم ها، میگن این آقا خیلی پول داره، شما میگی خب این میلیونره، برم پیشش پول قرض بگیرم مثلا 500,000 تومان به من میده. 500,000 تومان که برای یاد میلیونر پولی نیست، پیش خودت میگی. بعد میری اونجا از یه نفر میپرسی آقا این آقا چقدر سرمایه داره؟ یعنی آقا مثلا کارمندای ایشون میلیونرن، این که خودش تلیلیونره، مثلا تلیلیاردره. میگی آه پس اینجوریه، من 50 میلیونم که بخوام بهم میده. یعنی وقتی معرفتت میره بالا امیدت بیشتر میشه، هرچی خدا رو بیشتر میشناسی چشم داشته از خدا بیشتر میشه. و هرچی ایمان و معرفت به خدا کم میشه چشم داشتش از خدا کم میشه. اینها امید دارن که خدا چی بهشون بده؟ چی بهشون بده؟ امید دارن که خدا خودش رو بهشون بده. یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی عارفان. عارف امید داره خدا خودش رو به این بده، دیگران امید دارن خدا پول بهشون بده، دنیا بهشون بده، آخرت بهشون بده، ولی اینها امیدی دارن فوق امید امیدواران. یه چشم داشتی از خدا دارن که هیچ کس نداره. و یک جوری از عظمت خداوند حراسانن که هیچ کس حراسان نیست. خیلی رو این کلمات فکر کنید. تو این حکمت امیرالمومنین اولیاء الله رو معرفی میکنه که اولیاء خدا این گونن. ببینیم چقدر به اینا معرفت داریم و چقدر خودمون شبیه اینا کرده ایم. چون من تشبه به قومن فهو منهم، هر کی خودش شبیه قومی در بیاره از اوناست. کسی خودش شبیه قومی در بیاره از اوناست. کسی که موهاشو مثل شیطون پرستا و اینا ریشش و موش و اینجوری در میاره از اونهاست، با اونا محشور میشه، اگرچه عقاید اونا رو نداره، اگرچه اعتقادات اونا رو نداره، افکارشون رو نداره. من تشبه به قوم فهو منهم. روایت خیلی عجیبه، میگه فرعون یه دلقک داشت که معمولا دارن دیگه، یه آدم با نمکی رو که خیلی با نمکی پادشاه ها می بردن توی دربارشون موقع های تفریحشون، این خوشمزه بازی در بیارن بخندن که تلخک یا دلقک یا از این اسما. این گاهی وقت برای اینکه فرعون بخنده ادای حضرت موسی رو در می آورد، حالی چوبی دست میگرفت یا مثلا حرکات حضرت موسی رو یه جوری مثلا تقلید میکرد پیش فرعون با یه وصفی که فرعون بخنده. موقعی که فرعون و قومش سر به سر مستغرق دریا شدند، حضرت موسی دید این تلخکه نجات پیدا کرده، گفت خدای این که بیشتر منو مسخره میکرد، این چه ده نجات پیدا کرد؟ فرمود این خودشو شبیه تو در می آورد و من حیا کردم از این که چون خودشو شبیه تو در می آورد غرقش کنم. من تشبه به قومن فهو منهم، تا این اندازه، همین اندازه که خودشو شبیه تو میکرد از عذاب نجاتش دادم. از کار خیلی بیخ داره. سعی کنیم اگر اولیا نیستیم شبیه اولیا باشیم، شبیه به اولیا باشیم. علیهم التحیت و السنا، که برانان باد تحیت و سنا. اما عبارت بعدی که آخرین عبارت که 71 عبارت انتخابی از نهج البلاغه است، که دیگه امیدواریم عزیزان توی مدت نهج البلاغه رو یه دور خونده باشن انشاءالله. فرمود نحنو النمرغت الوسطا بها یلحق التالی و الیها یرجع القالی. النمرغه به معنی وساده است، به معنی پشتیه. در قرآن میخونید و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه. نمارق که مفردش میشه نمرقه، یعنی پشتی. میفرماد نحنو ان نمرقت الوسطا، ما اون پشتی وسطی هستیم. این که فرمود، چرا فرمود پشتی وسطی؟ محمد عبدو که یکی از شارحان نهج البلاغه است میگه برای اینکه اهل بیت تکیه گاه مردمن، مؤمنین باید به اونها تکیه کنن. تکیه گاه مردم اون، لذا حضرت خودش رو و اهل بیت رو تشبیه کرد به چی؟ به پشتی، چیزی که انسان به او تکیه میده و آسوده میشه وقتی تکیه داد. شما وقتی تکیه بدید آسوده میشی دیگه، وقتی استنادت به یه جایی شد آرام میشی. وقتی خودت میخوای تشخیص بدی این درسته، این غلطه، این اینجوریه، سخته، اما وقتی امام داشتی، پیشوا داشتی، امام گفته این غلطه، تموم شد، راحتم من، امامم گفته این غلطه، امام گفته این درسته، انسان به چی میرسه؟ به آرامش میرسه. اما اون کسی که امام نداره، آرامش تکیگاه نداره. مثل اون حدیث امیرالمومنین که فرمود مردم، عوام الناس به مانند چی هن؟ خرمگسان هن. یتبع و کل نائغن، از هر صدایی پیروی میکنن. یمیل و مع کل ریح، با هر بادی این ور اون ور میشن، چون تکیگاه نداره. وسطا هم به خاطر چیه؟ اون اعتدال، میان روی. بها یلحق و تالی، که به آن ملحق می شود تالی. تالی یعنی کسی که از پشت سر میاد. و القمر اذا تلاها و شمس و زهاها، و القمر اذا، خورشید که می درخشد و ماه که از پی او می آید. تالی کسی که پشت سر میاد. به ها یلحق و تالی، که به آن ملحق می شود عقب مانده. تالی چون از عقب میاد، عقب مونده دیگه، که باید به اینا برسه. و الیها یرجع القالی، قالی یعنی قلو کننده، قلو یعنی خروج از محدوده. مثلا وقتی یک تیری طرف پرتاب میکنه به طرف یه هدف، تیر به هدف نمیخوره، خیلی پرت میشه. اینجا عرب میگه چی؟ کلمه قلوب رو به کار میبره. یا وقتی یه درختی خیلی بیش از اندازه از وسط رخت ها شاخهی بالا میزنه میره، اینجا کلمه قالی رو به کار میبره. یا قیمت یه چیزی خیلی بالا میره، از حد خارج میشه، میگه قالی، یعنی گرانه، یعنی چیزی که از محدوده خودش بیرون زده، پرت شده، بی پرت شده از محدوده خودش. لذا قالی در حق امام میگیم قلو کننده، کسی که از محدوده امام پاشو فراتر میذاره، چیزی نسبت میده به امام که در امام نیست، نسبت خدایی میدن به امام، نسبت مقام نبوت میدن به امام، که اینا میگن چیان؟ قلو کننده هستن. قلو فقط در مورد ائمه نیست ها، هر چیزی که از محدوده خودش بیرون بزنه، هر چیزی که از محدوده خودش بیرون بزنه. فرمود به سوی او یرجع، یرجع یعنی چی؟ بر میگردد. قالی قلو کننده، اونی که از محدوده بیرون زده. یه کسی تو سیاست قلو میکنه، اونقدر دنبال سیاست میره که دین و یادش میره، این میشه چی؟ قلو. قلو فقط این نیست که بگیم در مورد امام قلو کرده، هر چیزی رو که از محدوده او طرف پرت بشه و خارج بشه میشه قلو. الیها یرجع القالی، که به سوی اونا باید برگرده قلو کننده، یعنی اینها اون حد وسطی هستند که عقب مونده و جلو زده باید به اینا برگردن، رجوع کنن، بیان گرد اینها. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگی چنگ بزنید به ریسمان خدا و متفرق نشوید. از کجا متفرق نشید؟ از دور اون ریسمان، نگو از گرد همدیگه متفرق نشید. حبل الله چیه؟ اینکه خدا به ما میگه چنگ بزنید به ریسمان خدا، چیه ریسمان خدا؟ ریسمان خدا امامه، ریسمان خدا قرآن بگید نیست. چرا؟ چون قرآن دست همه مسلمان ها هست الان، ولی هر کدوم یه نوایی میزنن. پس ریسمان خدا قرآن، اونی که میگه چنگ بزنید به ریسمان خدا امامه، اگرچه منطبق با قرآنه، ولی اون حبل الله امامه. از گرد امام متفرق نشید. که اینها اون ریسمانی هستند، البته به وجهی قرآن هم حبل اللهه، و چنگ زدن به قرآن یعنی چنگ زدن به امام. اینها به قرآن هم چنگ نزدن، سراغ قرآن هم نرفتن، اگه سراغ قرآن میرفتن معرفت پیدا میکردن به ولایت. اگه قرآنو میخوندن که قرآن میگه کونو مع الصادقین، همراه صادقین باشید، دستوره. آقا صادقین کیان که من همراه اونا باشم؟ اینی که خدا به من میگه همراه اونا باش، اونا کیان؟ صادقین چه صفتی دارن؟ تو خود قرآن هست، نرفته دنبال قرآن، یعنی به قرآن هم چنگ نزده. خداوند لعنت کنه اونهایی رو که مسلمانها رو از این حبل، گرد این حبل الله متفرق کردن. خداوند انشاءالله ما رو جزو متمسکان به حبل الهی که ولایت مرتضوی و اولاد ایشونه قرار بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.